بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام قاضی عبدالجبار معتزلی را خوندیم. قاضی عبدالجبار متوفای سال 415، اهل اسدآباد همدان. من گفتم استراباد اشتباه، ظاهرن اسدآباد درسته، سبق لسان بود. ایشون معاصر سید مرتضی است رحمت الله علیه. کتاب المغنی فی الامامه ایشون چاپ شده. سید مرتضی کتاب الشافی فی الامامه را در رد المغنی فی الامامه نوشتن. در بررسی که بنده کردم، نوعاً اشکالاتی که در کتب هست بر ادله امامت امیرالمؤمنین از قاضی عبدالجبار معتزلی عکس شده و اساتید این شخص، و به عبارت اخرى در مباحث کلامی متعلق به امامت و بالخصوص در اشکالات عقلی، اشاعره از معتزله اخذ کردن. به زعم بنده واسطه کار فخر رازی است، که فخر رازی که از بزرگان اشاعره است مطالب معتزله را اخذ کرده و متأخرین از فخر رازی مثل ابن تیمیه و طفتازانی و دیگران از فخر رازی اخذ کردند. علی حال در عبارتی که خوندیم 7 اشکال بود، چون بالاخره استدلال بر امامت امیرالمؤمنین به این آیه مبارکه به هر جوری هست باید رد بشه، باید به هر کیفیتی هست باید رد بشود، ولو به دروغ، ولو به تعصب، ولو به انکار واقعیات، ولو به تکلف و تمحل به اصطلاح خودشون. اشکالاتی که ایشون داشت فهرستوار عرض می کنم، که اولا اجماعی نداریم و یا خبر قطعی بر اینکه آیه درباره امیرالمؤمنین هست. ثانیا اینکه به صیغه جمع آمده است به چه مناسبت حمل شود بر واحد. ثالثاً رکوعی که در آیه آمده به معنای خضوع هست یا محتمل است که به معنای خضوع و تواضع باشد. چهارم این که چرا در حال نماز، که قاعدتاً بایستی انسان مصلی تمام فکرش و همش در نماز باشد و عبادت، چرا حضرت این کار را انجام دادن و اشتغال به غیر نماز در اثناء نماز. اشکال پنجم عبارت از این بود که اگر این آیه درباره امیرالمؤمنین باشد و دلالت کند بر امامت اون حضرت، پس در زمان رسول الله که حضرت امام هستند امام دیگری هم باید باشه. اشکال ششم این که مراد از ولی کی گفته که به معنای اولا به تصرف است، به معنای وجوب اطاعت است، نه خیر، به معنای محبت است، به معنای نصرت است. اشکال هفتم این که قیل که این آیه در غیر علی نازل شده است. پس هفت اشکال در کلام قاضی عبدالجبار معتزلی. به فخر رازی که مراجعه میکنیم در تفسیرش در جلد 11 صفحه 25 میبینیم که فخر رازی در ذیل این آیه مبارکه و در رد استدلال ما حرفای قاضی عبدالجبار را میاره و این شبهات را عنوان میکنه برای دفع این اشکال. و حال اینکه سید مرتضی کتاب شافی رو نوشتن، قاعدتا باید فخر رازی التفات به جوابهای سید مرتضی بکنه دیگه، با سید مناقشه کنه، دوباره اشکالات قاضی معتزلی را ذکر میکنه و که ان جوابی بر این شبهات و اشکالات داده نشده است و این خلاف قاعده علمیه دیگه، که معلوم میشه بحث بحث علم نیست، بحث تحقیق نیست، بلکه یک امریست واقع. اون امر واقع را خارجن میخواییم توجیه کنیم، لذا بنده اینها را عنوانی گذاشتم، اسمی بر اینها گذاشتم، گفتم اینها توجیهگران ماوقع هستند، اینها توجیهگران ماوقع هستند. و الا کسی که محقق باشد، منصف باشد و میخواهد به حقیقت برسد، خب سید مرتضی این شبهات را جواب دادن، رسیدگی کن، قبول نداری بر جوابهای ایشون اشکال کن، مانعی نداره. در کتاب الاربعین فی اصول الدین فخر رازی این چنین میگوید که اولا ولایت در این آیه لا یمتنع، این عبارتشه، لا یمتنع ان تکون الولایتو در این آیه مبارکه به معنای محبت و نصرت، لا یمتنع، و میشد استدلال لا یمتنع. بعد میگوید لو سلمنا، که حرف شما تمام باشد و این ولایت به معنای اولویت در تصرف باشد. دو مانع داره، دو محظور دارد. محظور اول اینه که اگر بنا شد این ولایت به معنای امامت و اولویت در تصرف و وجوب اطاعت باشه، پس باید در زمان رسول الله امام دیگری وجود داشته باشه. این باید حرف خواهد عبدالجبار معتزلی. این مانع اول. مانع دوم عبارت از اینه که در این آیه مبارکه هفت مرتبه الفاظ به صیغه جمع آمده است، چگونه ما اینها را حمل کنیم بر فرد واحد معین؟ باز در کلام قاضی عبدالجبار هست. این تمام کلام این شخص بزرگ از نظر اونا که تعبیر میکنن ازش به امام، در رد این استدلال. در کتاب الاربعین فی اصول الدین در صفحه 297 و 298 در کتاب مواقف اشکالی که کرده بر استدلال اینطور میگه و الجواب ان المراد هو الناصر، پس ولی به معنای نصرت است، نه به معنای اولویت در تصرف. خب این که از قاضی عبدالجبار، ان المراده هو الناصر و الا، اگر به معنای اولویت در تصرف باشه، دل على امامته حال حیات الرسول. باز همون حرف قاضی عبدالجبار که فخر رازی عکس کرده. این یک جواب. جواب دوم، ولأن ما تکرر فیه صیغ الجمع کیف یحمل علی الواحد. این باز در قاضی عبدالجبار خوندیم. اشکال سوم که ظاهرا در کلام قاضی نبود، ولأن ذلك غیر مناسب لما قبلها و ما بعدها. ما قبل آیه انما ولیکم الله و ما بعد آیه انما ولیکم الله مناسبت با امامت ندارد. یعنی اخذ به سیاق باید بکنیم. پس اینکه این آیه دلالت بکند بر امامت، این خلاف سیاق آیات است. پس اون 7 اشکال، این هم یک اشکال شد، 8 اشکال. خب تفتازانی چی گفته؟ این عبارت قاضی ایجی بود در مواقف، که در همین کتاب الامامه هم این عبارت مواقف در باب امامت هست. نگاه کنید به کتاب شرح مواقف جلد 8 صفحه 360. تفتازانی میگه که ما قبل الآیت شاهد و صدقین علا انهو لولایت المحبت و النصره دون التصرف والامامه. ما قبل آیه را قرینه میگیریم بر اینکه انما ولیکم، این ولایت به معنای نصرت، نه به معنای اولویت در تصرف. این یک مطلب. و وصف المؤمنین یجوز ان یکون للمدح دون التخصیص ولزیادت شرفهم و استحقاقهم. خب این دلیل نیست، این جنبه خطابی داره، خودش هم میدونه. بعد و هم راکعون را میگه یحتمل العطف، این واو واو عاطفه باشه نه واو حالیه، یا حمل کنیم رکوع را بر خضوع و تواضع که در کلام قاضی عبدالجبار بود. این هم تا اینجا. بعد و ظاهر الکلامه، ظاهر آیه مبارکه، ثبوت الولایت بالفعل و فی الحال ولم یکن حین اذن ولایت التصرف و الامامه. پس با وجود پیغمبر اکرم نمیتونه به معنای ولایت تصرف باشد و ولایت امامت باشد با وجود رسول الله. این کلام در المغنی قاضی عبدالجبار بود. دیگر چی؟ و حمل صيغه الجمع على الواحد انما يصح بدلیل. دلیل میخوایم که جمع را حمل کنیم بر واحد. اینم باز در کلام قاضی بود. مطلبی که در کلام قاضی نبود که ما هم خیلی مغتنم برامون که مثل تفتازانی از جمله ادلش این باشه، و خفاء الاستدلال بالآیت علی الصحابه عموما و علی علی خصوصا فی غایت البعد. چگونه می شود که این آیه درباره امیرالمؤمنین نازل شده باشد و دلالت بر امامت بکند، اما بر صحابه این معنا مخفی باشد یا بر خود امیرالمؤمنین مخفی باشد، فی غایت البعد است. خب این اشکال نهم شد. میاییم بر سر شهاب الدین آلوسی، که شهاب الدین آلوسی از بزرگان مفسرین و متکلمین در قرون متأخره و بزرگ علما بوده در بغداد. تفسیرش هم تفسیر معتبری است به نام روح المعانی، دوره بزرگی هم هست. در بررسی که بنده کردم مباحث کلامی متعلق به امامت که در کتاب روح المعانی هست، از کتاب تحفه اثناعشریه مولوی عبدالعزیز هندیه. تحفه اثناعشریه در هندوستان چاپ شده و فارسی هست. مطالب او را آلوسی در تفسیرش میاره بدون اینکه اسمی از کتاب تحفه و مولوی عبدالعزیز آورده باشه. خب این آقا در تفسیرش عین مطالب تحفه اثناعشریه را آورده، لذا بنده مطالب خود تحفه را در اینجا نوشتم. او میگوید که اگر انما، اگر بخواهید به این آیه استدلال کنید بر امامت امیرالمؤمنین، یکی از پایه‌های استدلال شما وجود کلمه انماست و دلالت این کلمه بر حصر. اگر بنا شد که به این آیه استدلال کنید و امامت را بعد رسول الله منحصر کنید به مقتضای انما در امیرالمؤمنین، پس امامت سایر ائمه هم منتفی میشه. امامت سایر ائمه خودتون که معتقدید به 12 امام، این آیه انما اختصاص داد و منحصر کرد امامت را به امیرالمؤمنین، پس اگر نفی میکند این امامت خلافت ابوبکر را، خب نفی میکنه امامت بقیه ائمه شما را. این اشکال میشه اشکال دهم یا یازدهم. دهم ظاهرا که در همین سفر در مکه با اون استاد که جلسه داشتیم، او این حرف را زد. گفتم که شما دلت به حال ما نسوزه که از چه طریق اثبات میکنیم امامت سایر ائمه را، دلت به حال امام خودت بسوزه که اگر امامت منحصر شد در امیرالمؤمنین بعد رسول الله، شما دیگه برای ابوبکر امامتی نباید قائل بشین. این که ما سایر ائمه را از چه طریق امامتشون را به اثبات میرسونیم، اون متعلق به خود ماست. اجمالا این اشکال اول. بعد این شخص که مولوی عبدالعزیز دهلوی باشه میگوید به این که لا نسلم الاجماع على نزول الآیت فی علیه. خب این همون حرف قاضی عبدالجبار معتزلی که منکر اجماعیم، چون مرحوم علامه در شرح تجرید دارن که مفسرین شما مجمعند بر نزول این آیه در علی ابن ابی طالب، میگوید لا نسلم. خب این یک اشکال که باز در قاضی عبدالجبار هست. این که شما میگویید آیه درباره علی ابن ابی طالب نازل شده است که در حال رکوع تصدق کردند، منحصر است روایتش به ابو اسحاق ثعلبی، کسی دیگه روایت نکرده این خبر را، و ابو اسحاق ثعلبی رو ما قبول نداریم. پس میشه اشکال یازدهم. بعد میگوید که ما قبول نداریم که المراد بالولی یعنی متولی امور اولا به تصرف، لا نسلم. خب این بود در کلام قاضی معتزلی. و از اون طرف میگوید که لو سلم ان المراد ما ذکروه، یعنی شیعه، فلفظ الجمع عام. وقتی لفظ جمع دلالت بر عموم میکنه، العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. درسته که این آیه در مورد امیرالمؤمنین نازل شده باشه، خیلی خوب اگر اینطور باشه، اما ما هستیم و خود لفظ نه شأن نزول آیه مبارکه. و از اون طرف اگر این که بنا شد اخذ کنیم به عموم لفظ، امکان داره که رکوع به معنای خشوع باشه، به معنای تواضع باشه. مطلب دیگری که در آخر داره که نقل میکنه از یکی از علمای خودشون به نام شیخ ابراهیم کردی، شیخ ابراهیم کردی گفته به این که اگر ما بپذیریم تمام این وجوه استدلال را و دست برداریم از اشکالات، باقی میمونه این اشکال که اشکال مهمی است دیگه، مهمی است من میگم، اون نگفته که ما آیاتی داریم که آیات قرآن مجید دلالت دارند بر امامت خلفای ثلاثه. پس اگر این آیه دلالت داره بر امامت علی ابن ابی طالب، آیات دیگری هم داریم که دلالت دارن بر امامت خلفا، و این آیات با هم تعارض میکنن. خیلی خوب، این اشکال میشه اشکال دوازدهم یا سیزدهم مثلا. تا اینجا نه نه نه، همین ادعاست، ادعاست، نخیر، هیچ آیه نیست، خودشون هم ذکر نکردن، همینو گفته فقط. این هذه الآیه معارضتون، البته ترجمه بنده است والله، خود کتاب فارسی که عرض کردم، این هذه الآیه معارضتون بالآیات الناصت على خلافت الخلفاء الثلاثه. خب این مطلب هم در تحفه اثناعشریه هست، نگاه بکنید، کتاب فارسی است، چاپ هندوستان و پاکستان، صفحه 198. در مختصر تحفه اثناعشریه که ترجمه شده به عربی در صفحه 157. به تفسیر آلوسی نگاه کنید، جلد 6 صفحه 167. این مطالب در اونجا هست مجتمعتن. خب احدی را نیافتیم که در دلالت انما بر حصر خدشه کنه. انما در این آیه دال بر حصره. گفتیم پایه اول استدلال ما اینه، پایه سوم استدلال ما نزول آیه مبارکه است فی علیین. پایه دوم چی بود؟ انما ولیکم الله، ولایت به معنای اولویت در تصرف. کلمه ولایت در لغت عرب به معانی عدیده‌ای آمده، به معنای محبت آمده. من نسبت به شما ولایت دارم، یعنی محب شما هستم، شما رو دوست دارم. من نسبت به شما ولایت دارم، یعنی اگر نیازی به کمک داشته باشید، با کسی نزاعی داشته باشید، من آمادگی کمک شما را دارم، نصرت شما را دارم. و معانی دیگری هم برای ولایت ذکر می کنند. خب اینجا این بحث پیش میاد که اگر یک لفظ وضع شده است در لغت عرب برای معانی متعدده، آیا این وضع به نحو مشترک لفظی است مثل عین، یا به نحو مشترک معنوی است؟ اگر به نحو مشترک لفظی باشه نیاز دارد به قرینه، تو نیست؟ اگر به معنای مشترک معنوی باشد دیگه نیازی به قرینه نداره. این تفاوت هست بین مشترک لفظی و مشترک معنوی. این یک نکته. نکته دوم این که کلمه ولایت در قرآن مجید در جاهای متعددی استعمال شده و آمده، در سیاق مختلفه ولایت. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، خب هست المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، این در قرآن هست. درباره قیامت و جهنم در سوره حدید یادداشت کنید، هی مولاکم، یعنی جهنم. این در قرآن. در حدیث هم استعمالاتش بسیار زیاده. در احادیث متعلق به باب امامت، مثلا حدیث غدیر، الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا، قال فمن كنت مولا فهذا علی مولا. یا حدیث دیگر، علی منی و انا من علی وهو وليكم من بعدي، این حدیث دیگر. لفظ ولایت در لغت عرب ما منکر نیستیم، به معانی عدیده آمده، لکن در تحقیقی که میکنیم میگوییم که لفظ ولایت وضعش در لغت عرب به نحو مشترک معنوی است، هادا اولا. و اگر تنزل کنیم و بپذیریم که به نحو مشترک لفظی است که نیاز به قرینه داریم، قرینه موجوده در هر جایی که ادعا می کنیم یا در کتاب یا در سنت که دلالت دارد این حدیث یا این آیه مبارکه بر امامت، قرینه اقامه می کنیم، قرینه قوی. این دو مقدمه معلوم شد. حالا در ما نحن فی، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. از طرفی انما دلالت دارد بر حصر، از طرفی لفظ ولایت که آمده تعلق پیدا کرده علی نسق واحد به خدا و رسول و الذین آمنوا. به صرف نظر از پایه سوم استدلالمون که حالا الذین آمنوا جمعه یا مراد شخص واحده و این شخص واحد علیه یا کسی دیگر، خب وقتی این طور شد با توجه به انما کدوم یکی از معانی ولایت باید در اینجا مراد باشه؟ آیا انحصار دارد نصرت دادن به شما، منصور کردن شما، محبت به شما انحصار دارد به خدا و رسول و الذین آمنوا؟ یا هر معنای دیگری از معانی ولایت را تصور بکنید؟ لذا در حدیث قدیر هم همین کاره میکنیم، میگیم اولا من کنت مولا فهذا علی مولا، لفظ مولا به معنای اولویت در تصرف است بالکتاب و سنت و باللغه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه هی مولاکم در سوره حدید همه نوشتن یعنی هی اولا بکن، جهنم اولاست به شما، شما که چنینید و چنان هستید و فلان، شما جاتون جهنمه، اولا به این است که اهل جهنم باشید. هی مولاکم سلمنا و تنزلنا، و میگیم به این که مولا مشترک لفظی است قرینه داریم. الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ قالوا بلا. این که اولاست دیگه، هیچ کس هم منکر نیست در ولایت رسول الله نسبت به مؤمنین. اون وقت با فاء تفریع در خیلی از الفاظ حدیث قدیر تفریع شده، فمن کنت مولاه فهذا علی مولا. در ما نحن فیه با توجه به انما و اینکه کلمه ولیکم علی نسخ واحد یک کلمه ولیکم هست، تعلق پیدا کرده به ذات باری تعالی و رسول الله و اون کسی که این آیه درباره او نازل شده، حالا هر کی میخواد باشه، علی نسخ واحد و اون چه که اختصاص دارد به خداوند متعال و منحصرا از آن خداست، اولویت در تصرفه. همو اولویت در تصرفی که خداوند متعال جعل کرد برای رسول الله در النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، همو اولویت به تصرفی که رسول الله در حدیث قدیر جعل کردن برای علی ابن ابی طالب، و الا وجه دیگری نمیتونه داشته باشه. و تمام این زحماتی که میکشن که میبینید 10-12 تا اشکال ذکر میکنن، بلکه 15 تا اشکال ذکر میکنن، همش تکثیر اشکاله به خاطر اینکه جوابگوی این استدلال نیستند که ولیکم به معنای نصرت و محبت نیست، بلکه به معنای اولویت در تصرفه. و الا در کنار یک عرض کنم که استدلال پایه‌ای، اگر این پایه خراب باشه دیگه احتیاج به اشکالات دیگه نداریم. انما ولیکم الله، همین ولایت، اون ولایتی که انحصار به خداوند متعال دارد، اون رابطه ولایتی که بین خداوند متعال و خلقش هست، اون رابطه ولایتی که منحصراً بعد از خداوند متعال و به اذن خداوند متعال برای رسول الله جعل شده، همو جعل شده برای شخص ثالث بعد از رسول الله، حالا هر کی میخواد باشه. پس بنابراین هر سپایه استدلال تمام میشه. انما دلالت بر حصر میکنه، ولیکم به معنای اولویت در تصرفه، و خوندیم احادیثی را که صریحاً و احادیث صحیح را هم قسمش را به اسانید معتبره آمده خوندیم که نازل شده آیه مبارکه فی علی ابن ابی طالب. اینجاست که نوبت میرسه به این اشکالات یکی پس از دیگری که لا نسلم قیام اجماع را بر نزول آیه مبارکه فی علی، لا نسلم، میگیم که شما که تسلیم نمی کنید، ما ادعای اجماع می کنیم. وقتی علامه حلی می گوید که اجمع المفسرون، این ادعای اجماع از خود علامه که نیست، اقرار مثل تفتازانی داره، اقرار مثل قاضی ایجی را داره، صاحب مواقف، اقرار مثل سید میر شریف جرجانی را داره، اقرار مثل علاءالدین قوشجی را داره. علاءالدین قوشجی که او هم شرح نوشته بر تجرید، همچنانی که علامه شرح نوشتن بر تجرید، او اشعریست و سنی، علامه از بزرگان علمای ما هستن، هر دو بر تجرید شرح نوشتن، هم او مقر به اجماع مفسرین و هم علامه آوردن اقرار او را و غیر او را. پس بنابراین ما تمسک میکنیم به اقرار اون کسانی که اقرار میکنن از علمای خودتون. پس وقتی ادعای اجماع میکنیم، این ادعای اجماع بی سند و بی مدرک نیست، از خودتون عقص کردیم. شما به همین شرح مواقف مراجعه کنید، اقرار میکنه در شرح مواقف به وجود این اجماع، میگه به این که اجمع ائمه التفسير ان المراد علی. اینو میگه و اقرار میکنه به این معنا، هیچ خدشه ای هم در این اجماع نمیکنه، اصلا مناقشه نمیکنه. و حال اینکه در مقام مناقشه است، در مقام رد استدلال ماست، خب اگر این اجماع را قبول نداشته باشه باید رد کنه. خب نگاه بکنید شما در کتاب شرح مواقف سید میر شریف جرجانی میگه و قد اجمع ائمه التفسیر علی ان المراد بالذین یقیمون الصلاه الی قوله تعالی وهم راکعون علیون فانه کان فی الصلاه راکعا حاله فسأله سائل فأعطاه خاتمه فنزلت الآية. خب این عبارت در شرح مواقف از سید بن شریف جرجانی است، هیچ خدشه ای هم نکرده در این، نگفته و فیه تأملون و فیه نظرون و هو مردودون. در عبارت تفتازانی میگه نزلت به اتفاق المفسرین فی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه حین اعطى السائل خاتمه وهو راكع فی صلاته. این در شرح مقاصده، هیچ خدشه‌ای هم نمی‌کنه در این اجماع اتفاق مفسرین. خب پس وقتی ما میگیم اتفق المفسرون، عقد کردیم به اقرار خودتون و بزرگان خودتون و در مقام بحث و مناظره این درسته که احتجاج کنیم به اقرار طرف مقابل، خصم را ملزم بکنیم به اونچه که بزرگانشون گفتند. این طبع قضیه است، قاعده بحث و مناظره اینه. خب علایالدین قوشتی چه میگه؟ میگه بیان ذلک، یعنی بیان استدلال به آیه مبارکه، انها نزلت به اتفاق المفسرین فی حق علی ابن ابی طالب حین اعطى السائل خاتمه و هو راکعون فی صلاته. خب این استدلال را علایالدین قوشجی ذکر میکنه و جوابم میده، مناقشه میکنه، همون مناقشاتی که خوندیم، اما در اتفاق مفسرین مناقشه نمیکنه. خدشه در استدلال میکنه که چطور شده صیغه جمع آمده و اراده فرد شده یا اشکالهای دیگری، اما این معنا را که اتفاق المفسرین نمنکر نیست. شرح تجویز هم چاپ شده، چاپ رحلیه، چاپ سنگیه، زمانهای قدیم در خود ایران چاپ شده. پس وقتی ما میگیم و ادعا میکنیم اجماع مفسرین را، این خودتون دارید میگید. از اون طرف در کتاب شواهد و تنزیل حاکم حسکانی نیشابوری که به دلیل اینکه این شخص بزرگ که از محدثین بزرگ علماشون در نیشابور قدیم، به دلیل اینکه رساله ای نوشته و در اون رساله اثبات کرده حدیث رد الشمس را بر امیرالمؤمنین، من در جایی خوندم یکی از بزرگان علمای آقایون نوشته به این که میبینید من حدیث رد شمس را قبول دارم مبادا مرا متهم کنید به تشیع، همچنانی که حاکم حسکانی را متهم کردید به خاطر تألیفش همچی کتابی را. مبادا من بریم از تشیع، خدا می داند که من شیعه نیستم. اما یک واقعیتی حدیث رد شمس را من به اسانید معتبر روایت می کنم، اما من هرگز شیعه نیستم. و همچنانی که متهم کردند حاکم حسکانی را، برای متهم نکنید این حاکم حسکانی. کتابی داره به نام شواهد و تنزیل، آیاتی که درباره امیرالمؤمنین نازل شده بر حسب روایات خودشون جمع کرده و روایات را در ذیل این آیات ذکر کرده. در اینجا نقل میکند از ابن مؤمن، ابن مؤمن محمد ابن مؤمن شیرازی است. محمد ابن مؤمن شیرازی تفسیری داره، ظاهرا هنوز چاپ نشده. این تفسیر بزرگی است که جامع است بین 12 تفسیر از تفاسیر خودشون. محمد ابن مؤمن شیرازی میگوید اتفق المفسرون فی نزول هذه الآیه فی علیین. این راویش حاکم حسکانیه در کتاب شواهد التنزیل. خوب است که آدرس رو هم بدم. قال ابن مؤمن لا خلاف بين المفسرين ان هذه الايه نزلت في امير المؤمنين علي لا خلاف بين المفسرين. این در کتاب شواهد التنزيل جلد 1 صفحه 209 که البته 2-3 چاپ شده. شواهد التنزيل اون چاپی که من ازش نقل کردم جلد 1 صفحه 209 لا خلاف بین المفسرین، در اینکه این آیه نازل شده فی علی ابن ابی طالب. خب پس وقتی خودتون اقرار میکنید ما چه کنیم؟ و از اون طرف همیشه یک مطلب مورد اتفاق بین متنازعین، متخاصمین، این مطلب اولاست به قبول از مطلبی که احد الطرفین به تنهایی ادعا میکنه. نزول آیه مبارکه فی علی ابن ابی طالبین هم در روایات ما هست هم در روایات شما هست. پس اگر بگیم اتفق المسلمون، اتفق الشیعه و اهل السنه فی نزول هذه الآیه فی علی ابن ابی طالب، درست. اینم یک مطلب. پس بنابراین شما اگر اجماع میخواید بزرگانتون اقرار دارن، اگر روایت صحیحه میخواید روایت صحیحه موجوده و خوندیم. پس اگر این کلمه ولیکم دال بر اون معنای خاص مورد نظر شیعیان، عرض کنم که اگر این کلمه ولیکم مشترک لفظی باشد که احد معانی اون معنای خاصی باشد که ما مدعی هستیم، احتیاج به قرینه داشته باشید نزول این آیه را به این معنا و فی علی ابن ابی طالب، قرینه داریم هم تفسیر هم حدیث. تفسیر اجماع مفسرین و اما اتفاق غالب محدثین در کتاب روح المعانی تفسیر آلوسی میگه غالب المحدثین قائلن به این و علیه غالب المحدثین، غالب الاخباریین، غالب الاخباریین یعنی محدثین، و علیه غالب الاخباریین یعنی قولی اگر باشد در مقابل این قول نادره، قول شاذه. خب اینم مؤید ادعای اجماعی که ما داریم و اقراری که خودتون دارید. تتمه مطلب که انشاءالله این اشکالات و شبهات را یک یک باید جواب بدیم انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله.